ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. سفیر جمهوری اسلامی در باکو به وزارت خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد. رئیس سازمان مدیریت بحران میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض فرونشست زمین قرار دارند. تیم استقلال تهران به دلیل عدم تسویه بدهی‌های خود از لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. رسانه‌های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در باکو، به وزارت امور خارجه این کشور احضار شد. آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، گفت علت احضار سفیر جمهوری اسلامی انتشار مطالب توهین‌آمیز و نادرست، جهت‌دار و افترامیز به طور گسترده در رسانه‌های ایران علیه جمهوری آذربایجان و مقام‌های این کشور بوده است. علاوه بر این، به سفیر ایران گفته شد سخنرانی‌های مقام‌های سیاسی جمهوری اسلامی علیه جمهوری آذربایجان به سوء تفاهم‌ها بین دو کشور دامن زده است. روز 12 فروردین روابط عمومی وزارت خارجه ایران خبر داده بود که در اعتراض به اقدامات خارج از نزاکت و توهین‌آمیز برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان، یادداشتی به وزارت خارجه این کشور ارسال کرده است. وزارت خارجه آذربایجان محتوای یادداشت اعتراضی ایران را بی‌پایه و اساس دانسته. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید 280 شهر و 9200 روستا در معرض خطرات ناشی از فرونشست قرار دارند. محمد حسن نامی به ایلنا گفته است باید به فرونشست در شهرهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشتر توجه شود. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این مصاحبه با تاکید بر اهمیت کنترل برداشت از آب‌های زیرزمینی برای جلوگیری از تخلیه آبخوان‌ها هشدار داد. در صورت عدم جایگزینی آب در آبخوان‌ها، خطر فرونشست جدی خواهد بود. سال گذشته مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی اعلام کرده بود که با توجه به وضعیت سفره‌های آب زیرزمینی، ایران به لحاظ نرخ فرونشست زمین جزو 3 کشور اول دنیا محسوب می شود. تیم فوتبال استقلال تهران با توجه به عدم تسویه بدهی‌های خود تا 11 فروردین ماه به صورت قطعی از حضور در لیگ قهرمانان آسیا حذف شد. به گزارش ایرنا، با پایان یافتن مهلت نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم فوتبال استقلال از روند کسب صدور مجوز حرفه‌ای کنار گذاشته شد و به صورت قطعی نمی‌تواند فصل آینده در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کند. محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، 19 اسفند ماه وعده کمک به حل مشکل استقلال را داده بود، اما این بار هم وعده دولت مردان بی ثمر از آب درآمد. اما صبح فردا قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب خواهد شد. در همین زمینه با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر، گفتگو کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر برامون توضیح بدن.
خب این میدونید که شورای حقوق بشر هر سال قطعنامه رو برای تمدید دوره گزارشگری ویژه ایران تصویب میکنه. امسال ویژگی داره این قطعنامه، برای اینکه تا حالا صرفاً موضوع قطعنامه به اصطلاح تکنیکال بود، یعنی صرفاً مطرح میکرد که باید گزارشگر ویژه تمدید بشه، ولی الان موضوعاتی هم در اون مطرح شده، مثل مسائلی که بعد از شروع خیزش زن زندگی آزادی مطرح شده، مسئله کشتارها، مسئله سرکوبها هم مطرح هست در این قطعنامه. قطعنامه گزارشگر ویژه رو تمدید میکنه، به اضافه اینکه بار دیگه خطاب به جمهوری اسلامی اعلام میکنه که باید رفتارش رو اصلاح بکنه.
فکر میکنین پس از تصویب قطعنامه جدید شورای حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر ایران، این اتفاق در رفتار جمهوری اسلامی چه تأثیری خواهد گذاشت؟
خب این قطعنامه، همونجوری که عرض کردم، شدیدتر از قطعنامه‌های قبلی شورای حقوق بشر. میدونید که هیئت حقیقت‌یاب رو هم شورای حقوق بشر مطابق قطعنامه تشکیل داده. اینها ارگان‌هایی هستند که تقویت میکنن مسئله طرح مسائل حقوق بشر رو در جامعه ما در جمهوری اسلامی ایران، و خب طبیعیه که متن اون، زبان اون گویا هست و خب اینها جمهوری اسلامی رو در انزوای بیشتری قرار میده. دو راه وجود داره برای جمهوری اسلامی، یا اینکه یک مقدار سعی بکنه به جریان اصلی جامعه جهانی بپیونده و روندی رو مطابق بسیاری از کشورهای دیگه که ممکنه حتی کند هم وضعیت حقوق بشر رو بهتر بکنند داشته باشه، و یا اینکه خب این انزوایی که در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر شده در اون راستا حرکت بکنه که این انزوا بیشتر بشه. متاسفانه جمهوری اسلامی این راه رو پیش گرفته و خب ما میبینیم که قطعنامه ها بیشتر میشن، شدید و لندتر میشن. در سال به هر حال جامعه جهانی دو قطعنامه تصویب میکنه در رابطه با جمهوری اسلامی، و حالا خب با هیئت حرکتیاب میشه گفتش که یک ارگان جدیدی که خب تعداد زیادی از افراد در اون فعال هستن ایجاد شده. به هر حال تمام اینها محاصره جمهوری اسلامی رو در ارتباط با سیاست‌های ضد حقوق بشریش افزایش میده. اینها نتایج این قطعنامه خواهد بود و قطعنامه بعدی که خب قطعا در ماه اکتبر خواهد بود، به اضافه اینکه خب هیئت حقیقت‌یاب هم اولین گزارش شفاهی خودش رو در ماه ژوئن سه ماه دیگه به جلسه بعدی شورای حقوق بشر ارائه میده. اکنون هیچ جلسه در شورای حقوق بشر نیست که به کرات راجع به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی راجع به اون کشورهای مختلف صحبت نکنند و از جمهوری اسلامی نخواهند که رفتارش رو تغییر.
با توجه به اینکه سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در مورد رفتار ضد حقوق بشری ایران خیلی صحبت کردن و بیانیه دادن و جامعه جهانی رو مطلع کردن، اما انگار جمهوری اسلامی به این اتفاق بی‌اعتناست و به رفتار گذشته خودش در این مورد ادامه میده.
رویه جمهوری اسلامی اینچنین هست که وقتی که روی یک موضوعی تمام جامعه جهانی تاکید داره، عقب نشینی‌های محدودی میکنه. مثل مسئله در واقع چند سال پیش که ماده واحده‌ای رو در ارتباط با جرائم مربوط به مواد مخدر تصویب کرد و خب تعداد اعدامیان مربوط به مواد مخدر اون زمان کمتر شد، ولی که خب بعدن که موقعیت رو مناسب دیدید جامعه جهانی تاکید زیادی چون سابق روی این موضوع نداره، خب مسائل یعنی دوباره الان داره ادامه میده و اعدام‌ها از جمله مربوط به مواد مخدر افزایش پیدا کرده. جمهوری اسلامی گاهی اوقات در بعضی از موارد عقب نشینی میکنه، ولی در عرصه‌های دیگر پیشروی ضد حقوق بشری خودش رو ادامه میده و خب کار مدافعان حقوق بشر هستش که ببینه که کدوم مسئله عمده تر هست و سعی کنه که در اون رابطه مسائل رو مطرح کنه، ولی که همونجور که عرض کردم با یک عقب نشینی ناچیز یک گام به پس میره و از زوایای مختلف چند گام به پیش میره. این رویه جمهوری اسلامی هست، ولی که طبیعیه که اگر این اقدامات نشه وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی از این هم که هست به مراتب بدتر میشه. باید تلاش کرد که وضعیت رو تغییر داد، حتی با دستاوردهای کوچک سعی کرد که از اونجا شروع کرد تا به دستاوردهای بزرگتر رسید.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در واکنش به کشته شدن دو عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اخیر اسرائیل گفت که این اقدامات بی پاسخ نخواهد ماند. آقای جهرمی همچنین حملات اسرائیل رو برای منحرف کردن افکار عمومی دانسته. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در جریان بازدید از کرانه باختری رود اردن نسبت به مداخله جمهوری اسلامی در این مناطق هشدار داد و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایرانی ها و حزب الله لبنان به این کشور آسیب برسانند. در همین زمینه همکارم مهران کریمی با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، گفتگو کرده و از او در مورد بالا گرفتن تنش میان اسرائیل و ایران با ادامه حضور نظامی تهران در سوریه پرسیده که با هم میشنویم.
به باور من جمهوری اسلامی سعی میکنه در مقطع فعلی بنا به دلایلی سطح تنش رو در سوریه بالا ببره. یکی به این خاطر که در پی اساسا وقوع زلزله در ترکیه و شمال سوریه، ارزیابی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در خود اسرائیل و البته در منطقه هم میتونه این باشه که جمهوری اسلامی داره بیشتر سلاح میفرسته تحت لوای کمک‌های بشردوستانه به نیروهای خودش در سوریه، و با توجه به اینکه در اسرائیل ما شاهد یک سری بحران ها هستیم به لحاظ سیاسی، این رو جمهوری اسلامی ضعف اسرائیل تلقی میکنه و سعی میکنه که در واقع تا اونجایی که میتونه از این فرصت استفاده کنه که به اسرائیل در سوریه فشار وارد بکنه. دومین دلیل اساسا ممکنه نیروهای در داخل سپاه که به روسیه نزدیک هستن، اینها سعی بکنن که اون روند عادی سازی روابط بین تهران و ریاض رو به نوعی ساباتاژ بکنن و اون با اخلال مواجه بکنم. سومی فکر میکنم اسد الان خودش چون در حال عادی سازی روابطش با تعداد بیشتری از کشورهای عربی منطقه هست، به خصوص عربستان، جمهوری اسلامی این رو در واقع به نفع خودش کاملا نمیبینه، چون عملا نزدیکی سوریه با کشورهای عربی اتکای بشار اسد رو نسبت به جمهوری اسلامی کمتر میکنه و اونها میتونن اسد میتونه بالانس بکنه جمهوری اسلامی رو. دلیل آخرم این استش که اساسا فکر میکنم سعی میکنه که جمهوری اسلامی تا اونجایی که میتونه قدرت بازدارندگی آمریکا رو توی سوریه از بین ببره و عملا باعث بشه که آسیب پذیرتر بشه آمریکا و آمریکا مجبور بشه که سوریه رو ترک بکنه. فکر میکنم با توجه به حملاتی که اخیراً به نظر میرسه اسرائیل شدت بخشیده و ارزیابی من اینم هستش که امسال سال خواهد بود که این حملات گسترده تر خواهد شد علیه نیروی شبه نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، به همین خاطر جمهوری اسلامی میخواد واکنشی نشون بده و من فکر میکنم این واکنش رو سعی خواهد کرد به طرق مختلف نشون بده، یا از طریق حمله دوباره به پایگاه‌های نظامی آمریکایی، حمله به کشتی‌های نفتکش یا کشتی‌های تجاری تحت مالکیت اسرائیل در آب‌های آزاد مثل دریای عمان، تحت فشار قرار دادن هواپیمای آمریکایی در اون خطوط مرزهای هوایی در نزدیکی دریای عمان و مرزهای ایران و ارسال پهپادهای نفوذی از طریق حزب الله لبنان به درون خاک اسرائیل. به نظر من سوریه الان تبدیل شده به جولانگاه و عرصه نبرد دو تا استراتژی که یک استراتژی جنگ در منطقه خاکستری جمهوری اسلامی هست و دیگری استراتژی جنگ در میان جنگ‌ها یا به زبان عبری استراتژی مابام اسرائیل هست. ایده اصلی اساساً و مرکزی استراتژی جنگ در منطقه خاکستری این استش که اون دشمن از نگاه جمهوری اسلامی توی وضعیت معماگونه و در یک شرایط آچمز قرار بگیره. اینجا مشخصاً بازم واقعا اشاره میکنم آمریکا هست در سوریه، به این معنا که اگر بخواد آمریکا در نتیجه حملاتی که حالا جمهوری اسلامی پایگاه آمریکایی انجام میده بخواد مقابله بکنه، این منجر به تشدید تنش و از کنترل خارج شدن اوضاع میشه برای آمریکا. اگر آمریکا هم جواب نده نتونسته بازدارندگی ایجاد بکنه و آسیب پذیرتر خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی در سوریه میخواد آمریکا رو مجبور بکنه که وضع موجود رو بپذیره. این اقدامات جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه آمریکایی و ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در سوریه چیزی نیست که بشار اسد با اون موافق باشه. داره بشار اسد چون دستش زیر ساطور جمهوری اسلامی هست مجبور هستش که این رو تحمل بکنه، ولی به نظر میرسه بشار اسد داره سعی میکنه که عادی سازی روابط با عربستان انجام بده برای اینکه عملا با نرمال سازی روابطش با کشور عربی یک مقداری قدرت پیدا بکنه که بتونه جمهوری اسلامی رو بالانس بکنه.
گفتگویی بود با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک. ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد به نظر می رسد ایران پشت پرواز پهپادی بوده که پس از ورود به حریم هوایی اسرائیل از خاک سوریه سرنگون شد. به گزارش آسوشیتد پرس، این اعلان ارتش اسرائیل یک روز پس از آن صورت می گیرد که هلیکوپترها و جت‌های جنگنده این کشور یک پهپاد را که از سوریه وارد خاک این کشور شده بود رهگیری کردند. زمان این رهگیری پس از اعلام کشته شدن دومین مستشار نظامی سپاه پاسداران در سوریه پس از حمله‌ای که به اسرائیل نسبت داده شد صورت گرفت. ارتش اسرائیل اعلام کرده که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این پهپاد ایرانی بوده است. بقایای این پهپاد در حال جمع‌آوری و تحت بررسی است. و در خبری کوتاه، وزیر آموزش و پرورش ایران استعفا کرد. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونین برای دنبال کردن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه رادیوفردا.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.